پوچیتینو به بازیکنان رو میتونه ارتقا بده و به اون شکلی که خودش نیاز داره ازشون استفاده کنه. مهمترین بخش این بودش که همه میگفتن زمانی که حالا توخل تو پاریس بود اصلا نیمار و امباپه و حالا دیماریا بعضی تو از یک سوم دفاعی حریف در میومد دیگه کمک نمیکردن به تیم بخش تدافعی، اصلا دیگه همچین چیزی نبود. برای همین دفاعی کناریش یا همون فول بکاشون کمتر سر میکردن نفوذ کنن. اما الان شما توی بازی با بارسلون نها کنید، کیلیان امباپه چقدر کمک کرد به کورتوا.
بله.
تمام مدت فاصله این دوتا با هم کمتر از فکر کنم 10 متر بود، انقدر اومد نزدیک کورتوا کمک کرد. حالا جدا هم از اون بحثی که حالا کیلیان امباپه تونست هتریک کنه، من میخوام بگم که پوچیتینو تونست فلسفه خودش رو به بازیکن‌ها دیکته کنه تو همین مدت کم.
بله.
و طوری جلوی بارسلون بازی کردن، طوری بارسلون رو پرس کردن که تمام اون فضاهایی که بارسلون نیاز داشت ازش استفاده کنه رو بارسا گرفتن و اومدن از کانال‌های کناری، حالا کورتوا و فلورنزینی تونست از طرف چپ و راست استفاده کنه از این فضا و حتی چندین چند موقعیت داشتن و 4 تا گل هم زدن، از 3 تاش هم رو همین فضا بود به جز اون ضربه ایستگاهی که مویز زد. و من فکر میکنم که پوچیتینو فوق‌العاده خوب پرسوژی رو کرد، فوق‌العاده خوب فشار گذاشت رو بارسلونا. برعکس این بارسلونا تو اجرای تاکتیک پرسینگ به نظر من واقعا خوب عمل نکرد و تاکتیک پرسینگشون به نظر من کامل اجرا نمیشد. زمانی که حالا فرانک دیون میومد کمک کنه تو بخش های پرسینگ یا هم پرس از جلو، فقط یه بازیکن بود که بتونه بهش کمک کنه و به عنوان مثال من فکر کنم اصلا مسی و دیمبله اصلا کمک نمیکردن، فقط فریزمان که به دیون کمک میکرد، پشت دیون خالی میشد و کاملا فضا مناسبی بود واسه این که پوچیتینو بتونه یک سوم میانی استفاده کنه. یه هافکشون هم کم شده بود، اومده بود تو بخش جلو توپ در اومده بود و راحت اومدن از این فضا استفاده کرد. من بگم پوچیتینو واقعا یه مربی فوق‌العاده باهوش و فکر میکنم که بتونه امسال پاریس رو حتما بتونه احیا کنه.
بردالان یه فاکتوری که داره که خیلی هم کارشناسا تحسینش میکنن، میگن خیلی علاقه داره به استفاده از بازیکنهای جوانی که از آکادمی میاره بالا و خودش پرورش میده. شاید به خاطر اینه که دوست داره اون تفکرات خودش واقعا در تیمش حاکم باشه، بازیکنهایی که جوونن مساعدن از آکادمی روش پیدا کردن و بیاره تو تیم اصلی بازی بده. و من خودم صادقانه بخوام بگم چون تاتنهامو خیلی دوست دارم، پوچیتینوی زمان تاتنهام، یعنی تاتنهام زمان پوچیتینو رو خیلی دوست داشتم. حالا واقعا هم هنوز نمیدونم چرا اصلا پوچیتینو از تاتنهام رفت و خیلی حیف شد، مخصوصا با اون افتخاری که به دست آورد و نیمه نهایی تا فینالم رفتن.
آره
دیگه.
فینالم رفت.
بله. خیلی متشکرم. علیرضا یه سوال داره، یه سوالم از شنونده ها من چون پرسیده بودن دوستاشم با اردلان مطرح بکنیم، زیادم فرصت نداریم. حالا علیرضا تو سوالتو بپرس.
من چند تا نکته آماری هم حالا می‌خواستم بگم، اما اون سوال رو که یکی از مخاطبمون پرسیده بودن، گفته بودن که به مهدی طارمی پاس نمیدادن تو بازی با یوونتوس. به نظر تو اردلان اصلا چنین چیزی تو این سطح از رقابت‌های لیگ قهرمانان اصلا امکان پذیر
نه؟ به نظر من سبک بازی دیگه پورتو بود، بعد از اینکه حالا 2 گل افتادن جلو، خب مهدی مهاجم نوک بذارنشون جلو وایسه، حالا بقیه بکشن عقب، طبیعیه بخوان دفاع بکنن. اینکه توپ نمیرسید به مهدی سری نبود که حالا بگیم پاس نمیدن. حالا نمیدونم اردن قسن خودت بازی رو دیدی یا تحلیلی هم از اون بازی داری؟
بله، نه این دیده بدبینانه ما میتونه باشه واقعا، اصلا همچین اتفاقی تو فوتبال روز دنیا نمیتونه،
اونم در اون صد به قول علیرضا.
اصلا مربی تعارف نداره واقعا، بازیکن واسه همیشه میذاره کنار. من فکر کنم این مسئله که دقیقا شما فرمودی، تیم جلو بودش و خب اون مهاجم بیشتر سعی می‌کرد کار تدافعی اون جلو انجام بده که توپ بازیکن‌های یوونتوس راحت نتونن در بیارن. و خب فکر کنم که مهدی طارمی الان تو اون بحث پرسینگ فوق‌العاده داره عمل میکنه. گلی هم که زد روی تغییر توپش بود دیگه، این کار استادانه تو زمانی که تو پرسپولیس هم بود انجام میداد. می‌بینه که چقدر خوب انجام داد، تونست دقیقه 1 بازی 2 بازی دقیقه یوونتوس باز کنه.
بله. نکته
من یه چند تا نکته آماری فقط بگم. امباپه این بار دومی بود که جلوی مسی بازی میکرد، بار اول تو جام جهانی 2018 بود که 4-3 تونستن آرژانتین رو شکست بدن و پوچتینو هم 11 بار مقابل بارسا به عنوان مربی روی نیمکت بود که فقط یه بار تونسته بود بارسا رو شکست بده، اونم فصل 2008-2009 بود که همون
با تاتنهام
با اسپانیول که گواردیولایی که شیشگانه رو به دست آورد اون سال تونسته بود شکست بده. و خدمتتون عرض کنم که الانم پاریس سن ژرمن رو به اولین تیمی از فرانسه تبدیل کرد که موفق به شکست بارسلونا تو لیگ قهرمانان در ورزشگاه نیوکمپ شد.
بسیار عالی.
من یه نکته
جانم عرض الان حتما
ما میدونیم پوچتینو تو اسپانیول بازی کرده
بله.
و مربی بود با این تیم افتخار آفرینی کرده،
بیشترین تعداد بازیش هم تو اسپانیول داشته.
دقیقاً دشمنای خونی هم اسپانیول و بارسلونا
بله.
و واقعا دربیشون واقعا میگم خیلی مهمه واسه هوادارشون که به هم نوازن. زمانی که حالا قبل از اینکه رونالد کومان بخواد انتخاب بشه برای بارسا، وقتی که حالا نام پوچتینو مطرح بوده که احتمال داره جزو گزینه‌های بارسا باشه، وقتی باش صحبت میکنم ازش مصاحبه میگیرن در این مورد، میگن احتمال داره شما مربی بارسا باشی، حرف جالب میزنه. من حاضرم تمام عمرم بخوام توی زمینه کشاورزی کار کنم ولی هیچ وقت روی نیمکت بارسا نشینم.
واقعا
و این نشون از تعصبش
جالب. اردلان خیلی ازت ممنونیم، خوشحال شدم صداتو شنیدم. بیا انشالله حضوران هم ببینیم دیگه.
خواهش من، افتخاری برای ما.
زنده باشید به خانواده، خیلی سلام برسون، شب خوبی داشته باشید. زنده باشید
اردلان، شبت بخیر. قربون علی جان، خدا
خدا.
این روزا فکر و ذکر پاریس سن ژرمن هواداراش شده لیگ قهرمانان اروپا. حالا با پیروزی 4-1 تو بازی رفت مقابل بارسلونا، اونا مطمئن‌تر از قبل به فتح این جام فکر می‌کنن. جامی که سال گذشته فقط یه گام تا کسبش فاصله داشتن. جامی که توی فرانسه خیلی مهمه، چون پی اس جی تو این سال‌ها همه رکوردهای داخلی فرانسه رو درو کرده و فقط توی قهرمانی UCL ناکام بوده. جامی که فقط یه تیم تونسته توی فرانسه اون رو بالای سر ببره. اونم مارسیه، رقیب نبردهای لو کلاسیک که حالا با پوزخند لغزیدنهای پاریسیا رو توی اروپا دنبال میکنه. مارسی همیشه تیم مهمی توی فرانسه بود. اونا 4 بار قهرمان لیگ شده بودن، اما بعد از دو قهرمانی پیاپی اوایل دهه 70 میلادی نه تنها رنگ جام رو ندیدن، بلکه با سقوط به لیگ دوم هوادارشون رو ناامیدتر از همیشه کردن. هوادارهایی که با تشویقای خاصشون توی ورزشگاه زبان زد بودن، اما اون روزا انگار از ولودروم، ورزشگاه خونگی مارسی، فقط آهنگای غمگین شنیده میشد. سال 84 بالاخره به لیگ 1 برگشتن، اما چیزی بیشتر از یه تیم متوسط نبودن. تا اینکه یه پاریسی مارسیو خرید و سرمشق فوتبال رو براشون توی کاغذهای رنگی از اول دیکته کرد. برنارد تاپی صاحب مارسی شد و چون هیچ آشنایی با فوتبال نداشت، از ابتدا با مشورت میشل هیدالگو، مربی سابق تیم ملی فرانسه، امور تیم رو پیش برد. بلافاصله جرار بانیت سرمربی تیم شد و بازیکنای مثل کارل هاینز فورستر و آلن ژرس و ژان پیر پاپن به مارسی اومدن. نایب قهرمانی تو فصل 86-87 و ششمی سال بعدش چیزی نبود که تاپی اون رو میخواست. برنار حالا یه دیوونه فوتبال شده بود و میخواست مثل برلوسکونی علاوه بر سیاست توی فوتبال هم قدرتشو به رخ همه بکشه. سال 88 جرار ژیلی روی نیمکت تیم میزبان ولودروم نشست. توی اون سالها بازیکنایی مثل کریس وادل، کلاس آلوفس، انزو فرانچسکولی، آبدی پله، دیدی دشام، مارسل دسایی، رودی فولر، تونی کاسکارینو و اریک کانتونا هم در حال رفت و آمد به مارسی بودن. برنارد تاپی برای رسیدن به قهرمانی حتی از یه فرانک هم دریغ نمی‌کرد. یه تاجر سیاستمدار عصبی و البته راهزن. برنار برای اینکه آبدی پله به موناکو نره و راهی مارسی بشه، ادعا کرد که تست HIV ستاره غنایی مثبته. فصل 88-89 شروع داستان مارسی بود. اونا نه فقط لیگ، بلکه جام حذفی رو هم قهرمان شدن تا بندرنشینای مارسی بعد از نزدیک به 20 سال گوششون به آلبوم‌های جدید ارکستر ولودروم تیز بشه. تو همون روزا بود که نفرت پاریسی از افتخارات مارسی شعله ور شد و رقابت‌های پی اس جی مارسی رنگ و بوی جدیدی به خودش گرفته بود، به خصوص اینکه اسپانسر ترک‌های جدید مارسی‌ها یه پاریسی شده بود. فصل 89-90 اونا بازم قهرمان لیگ شدن و تو جام باشگاه اروپا با باخت به بنفیکا از صعود به فینال باز موندن. انگار دیوونگی برنارد تاپی حد و مرز نداشت و اون دوست داشت مثل تجارتش که از خرید چند کارخونه ورشکسته و تبدیل کردن اونها به قولهای اقتصادی شکل گرفته بود، مارسی رو نه تنها تو فرانسه بلکه تو کل اروپا سرآمد کنه. به خاطر همین سراغ بکنبایر رفت و مربی آلمان قهرمان رو به مارسی آورد. اما اخلاق قیصر آلمانی با تاجر جماعت جور در نمی اومد. سراغ ریمون گوتالس بلژیکی رفت که توی بوردو مشغول تمسخر مارسیا بود. گوتالس با بازیکنان به جز اریک کانتونا حسابی عیاق شده بود و براشون مثل یه پدر بزرگ بود. بهش میگفتن پاپی. پاپی و برنارد تاپی دوتا بدقلق بودن که خوب از پس هم برمی اومدن. گوتالس اول هر فصل اخراج میشد و دوباره وسط فصل به جای مربیای مثل ایویچ و فرناندز دوباره سر و کلش روی نیمکت مارسی پیدا میشد، چون فقط ریمون بود که رگ خواب برنارد تاپی رو بلد بود و شکستن قلنج تیم مارسی رو یاد گرفته بود. ریمون یه دانشمند واقعی توی فوتبال بود. با ایده های تله آفساید پرس منحصر به فردش مطرح شد و روزگاری توی تیم ملی بلژیک توتال فوتبال هلند رو قفل کرد. قهرمانی مارسی تو لیگ ادامه داشت و اونا 4 فصل پیاپی قهرمان فرانسه شدن. جام باشگاهی 90-91 گوتالس تونست میلان آریگو ساکی رو با جادوی خودش ببره، اما غرور اونها باعث شد تا توی فینال توی ضربات پنالتی به ستاره سرخ ببازن و قهرمان اروپا نشن. دوگانه پاپی تاپی نه فقط تو مارسی بلکه آتش فشانی رو توی اروپا ایجاد کرده بود، تا اینکه بالاخره فصل 92-93 عاشقای مارسی به فراتر از اون چیزی که توی رویاشون فکر میکردن رسیدن. درست یه دهه بعد از دست و پا زدن توی منجلاب دست دوی فرانسه، اونا توی اولین دوره فرمت جدید جام باشگاه‌های اروپا با اسم لیگ قهرمانان اروپا به فینال مونیخ رسیده بودن. دوباره تقابل با میلانی که اون سالها ترسیدن تنها کاری بود که باشگاه‌های اروپایی مقابلش بلد بودن انجام بدن. تسخیر اروپا با شکست تیم برلوسکونی برای برنارد تاپی بهتر از این نمیشد. بازیخونی گوتالس توی فینال هم جواب داد و مارسی موفق شد با تکگلی که باسیل بولی زد میلان رو ببره تا دیدی دشام و بارتز به جوانترین کاپیتان و دروازه‌بان قهرمان اروپا تبدیل بشن. حالا دیگه هواداره حاضر تو ولودروم سرودهای با ضرب آهنگ پایینشون رو فراموش کرده بودن و مشغول پخش حماسی ترین شعرها از بلندگوی ورزشگاه بودن و قرار نبود انگار حالا پرچم سفید مارسی و البته بقیه تیم‌های فرانسوی اروپایی پایین بیاد، پرچمی که برای اونا نماد پیروزی و برای بقیه نشونه تسلیم شدن مقابل پسرای مارسی بود. اما یه دفعه یه ابر همه چیز رو زیر سایه خودش برد. یه پرونده جنجالی مارسی رو به مرز نابودی رسوند. داستان این بود که برنارد تاپی تو بازی چند روز قبل از فینال اروپا مقابل والنسین به چند تا از بازیکنای این تیم رشوه داده بود. باخت توی اون بازی لطمه خاصی به قهرمانی مارسی نمیزد، اما تاپی میخواست تو همون بازی کار لیگ رو یسره کنه و بازیکنای والنسین هم با بازی آرومتر مانع مصونیت بازیکنای فینالیست مارسی بشن. اتفاقی که شد یه لکه سیاه روی قهرمانیای مارسی. قهرمانی فصل 92-93 مارسی توی لیگ پاک شد و اون از حضور توی فصل بعد اروپا منع شد. سال بعد هم حاصل این جنجال چیزی نبود جز اعلام ورشکستگی و بازگشت به همون کابوس دهه قبل، یعنی دست دوم فرانسه. مارسی خیلی سریع دوباره به سطح اول برگشت، اما رنگ جام رو تا سال 2010 ندید، جایی که کاپیتان دشام این بار به عنوان مربی خاطرات مردم بندر مارسی رو براشون زنده کرد. تاپی نه فقط فوتبال و سیاست و تجارت، بلکه توی سینما هم دستی بر آتش داشت. مثل سرمایه‌گذاری توی فیلم دیوانه از قفس پرید. تاپی هم یه دیوونه بود. مارسی رو از قفس رها کرد، اما اون رو با یه اشتباه بچگونه به قعر جهنم فرستاد. هوادارای مارسی هنوزم تاپی رو دوست دارن، چون قبل از اون سقوط براشون بهترین ارکستر سمفونیک رو توی ولودروم تدارک دید، ارکستری با جادوی گوتالس. درسته که قهرمانی های مارسی تو دهه 90 آغشته و آلوده به رشوه و فساده، اما رنگ سفید این تیم با رگه هایی که از آبی آسمونی داره به قدری زلاله که اجازه نمیده کسی باور کنه که مارسی توی ورزشگاه المپیک مونیخ میلان رو غیر فوتبالی برد. حالا فقط همون پرچمای سفید با نوار آبی برای دو آتیش‌های مارسی باقی موندن، پرچمایی که گوشاش زخمی تهمت‌ها شده اما هنوز هم برای طرفداراش بالاتر از هر سیاهی.
خیلی متشکرم از میثم مختاری عزیز به خاطر بخش جذاب تاریخ خانه فوتبال. خودم لذت میبرم. انشالله که شما عزیزانم از شنیدن این بخش لذت برده باشین و ممنونم از شمایی که همچنان دارید همراهی میکنید فوتبال سرزمین من رو. ساعت 19:45 دقیقه است تا ساعت 20 با شما خواهیم بود.
شب همگی به خیر باشه. بریم سراغ گروه ما توی فضای مجازی. برای ما دوستان محبت کردن، اونجا هم پیام گذاشتن. جواد تدیونی از آستارا، علیرضا معیدی از کرج، محمد از تبریز، محمد رضا حسینی از بیرجند. خدمتتون عرض کنم که بقیه دوستان هم این پیامک ها رو برای ما فرستادن. جواد اکبری از تهران و عبدالله امیرانی دوستانی بودن که توی گروه ما توی فضای مجازی با ما مشارکت کردن.
بله، همه این دوستانی که حالا علیرضا اسمشون رو اشاره کرد هم نکاتی رو عنوان کرده بودن، هم سوال پرسیده بودن. حالا تا فرصت داری من چند تاشو بخونم. یه تشکرم بکنم از رضا گلکار، از قهرمانان بسیار خوب جدای کشورمون، پیام دادن و دارن برنامه رو دنبال میکنن. آقا رضا خیلی ممنونیم ازت، انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشی. آقا جواد تدیونی از آستارا گفته خوشحال میشم چون باعث افتخارمونه و به کل جهان نشون میده که ما چه استعدادهای نابی در فوتبال ایران داریم. زنده باد ایرانی و زنده باد تارومی. حالا طرفدار پرسپولیس هم هستن. دوستی گفتن که آقا مسعود و آقای علیرضا خان روش، من ناراحت نمیشم اگه یه بازیکن ایرانی به تیم محبوب اروپاییم گل بزنه، چرا که ارق ملی ایرانی بودنم باعث خوشحالیمه. اینکه پرچم و جایگاه کشورم بالاتر بره باعث غرورمه. با تشکر از برنامه خوب شما، محمد رضا معیدی به همراه داداش گلشون علیرضا معیدی از کرج دارن برنامه رو گوش میکنن.
با سلام رادیو ورزش، بنده افشار با قدران خوشحال شدم و برای آقای تارمی هم آرزوی موفقیت میکنم. امید قهرمانی پرسپولیس، خدا نگهدار شما. من ماسک میزنم.
من باعث گلزنی که تارمی شد خیلی خوشحال شدم از تارم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت رادیو ورزشی های عزیز، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم. در مورد سال دومتون، به نظر من چشمگانه بارسلون با پپ گواردیولا واقعا عالی بود. واقعا تو اون دوره یه سبک جدیدی از فوتبال تیکی تاکا رو آوردن و به نظر من خیلی جذاب بود. من گزینه دو رو انتخاب میکنم. ممنون از برنامه خوبتون. من تهران.
الو سلام، خسته نباشید. برنامه واقعا خوب و عالیه فوتبال سرزمین من. می‌خواستم جواب سوال دومتون رو بدم. به نظر من تیم بارسلونا میشه گفت یه تیم بهترین تیم قرن دنیا بوده که شیشگانه رو گرفت، چون همه جای زمین بازیکن‌های کاملی داشت. خیلی ممنون.
خسته نباشین عزیز من، شب تو بخیر، امیدوارم که حالت خوب باشه. خسته نباشین. من گودرا رو انتخاب میکنم چارگانه، امیدوارم حال همگی تو خوب باشه. خسته نباشی، از کرونا هم دور باشین ان شاءالله. با پرسپولیس عزیزم که فردا قهرمانی نیم فصل، شب همگیتونم بخیر. یا علی مدد.
سلام، وقتتون بخیر. در مورد سوال دوم بگم که صحبت در مورد هانسی فلیک کمی زوده، اما خب آقای گواردیولا چه قبل از اون چه الان هنوز تو اوج هستن. همون جور که میبینیم واقعا آمارهای اون موقع هم ببینیم، بارسلونا چیز دیگه بود، واقعا تو اوج بود. آمارا نشون میداد که با مسی واقعا پرواز میکنه. همچین آقای گواردیولا که هنوزم تو اوجه و بارسلونا با هیچ تیمی دیگه نمیشه مقایسه کرد. برنامه‌تون هم خیلی عالیه، نقصی نداره. خدا نگهدار.
واقعا لطف دارید، محبت دارید. این واقعا انرژی میده به ما وقتی که احساس میکنیم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته. دوستان داشتن به این سوال پاسخ میدادن، حالا شاید کسانی همین الان به جمع ما اضافه شدن، که بارسلونای پپ گواردیولا یا بایر مونیخ هانسی فلیک کدومشون قوی تره که اینا تونستن ششگانه رو به دست بیارن، که بایر همین هفته پیش اخیراً این اتفاق براش افتاد. تا پایان برنامه فرصت دارید که پاسخ بدین. اما بریم در بخش فوتبال بانوان، همراه بشیم با خانم الهام عالی.
الهام همراهان فوتبال سرزمین من، به آیتم فوتبال زنان خوش آمدید. این هفته تیم زنان بارسلونا ششمین جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل رینا رو بالای سر بردن. نکته ای که توجه هم رو جلب کرد حضور کاپیتان وفادار بارسایی ها در هر شش قهرمانی. من الهام عالمی هستم و امشب درباره این بازیکن صحبت میکنم. الکسیا پوتیاس 4 فوریه 1994 در یکی از شهرهای ایالت کاتالان به دنیا آمد. خودش میگوید وقتی 6 سالم بود به نیوکمپ رفتم و بازی تیم مردان بارسلونا با اسپانیول رو از نزدیک تماشا کردم و استرس و هیجان عجیبی رو تجربه کردم. یک سال بعد علاقه عجیب پوتیاس به توپ خانواده را مجاب کرد تا او را در باشگاهی ثبت نام کنند. 4 سال الکسیا در یکی از آکادمی‌های ایالت کاتالان بازی کرد و سرانجام آرزوی دوران کودکیش برآورده شد. به تیم جوانان بارسلونا پیوست. اما تجربه لازم برای ماندن در بارسلونای بزرگ را نداشت. پوتیاس جوان به تیم جوانان اسپانیول رفت و در آنجا 4 سال تجربه اندوزی کرد. یک فصل هم در تیم بزرگسالان اسپانیول توپ زد. فصل 2011-12 در لوانته تا آن زمان به اوج آمادگی خود رسید و بارسلونا خواهان او شد. او 2012 با آبی اناری ها به توافق رسید و تا کنون در این تیم ماند. او با بارسلونا 5 بار قهرمان لالیگای زنان و 6 بار قهرمان جام حذفی شد. البته با اسپانیول هم یک بار برنده جام حذفی شده بود. در سال 2015 الکسیا به همراه جرارد پیکه به عنوان بهترین بازیکن سال کاتالان انتخاب شد. کلیدی بودن در چهارمین قهرمانی پیاپی بارسلونا در لالیگا و حضورش در جام جهانی 2015 زنان برای کسب این جایزه بسیار مهم بود. اما در فصل مسابقاتی 2019 و هفته هفتم لیگ زنان اسپانیا اتفاق جالبی رخ داد که اون نزدیکترین شاهد ماجرا بود. مادرید اف سی تیمی از شهر مادرید میزبان تیم بارسلونا بود. در این بازی بارسا 4-0 به پیروزی دست یافت. اما چیزی که باعث سوژه شدن این مسابقه شد نه نتیجه پایانی که اتفاق رخ داده قبل از شروع مسابقه بود. بازیکنان دو تیم در حال آماده شدن برای ورود به زمین بودند و طبق رسم همیشه این کار را با همراهی کودکان دختر انجام دادند. اما دانیلا کودک 5 ساله هوادار مادرید از اینکه باید یک بازیکن بارسا یعنی الکسیا پوتیاس را تا زمین همراهی کند ناراضی بود و گریه میکرد. او میگفت چرا باید دست در دست یک بازیکن بارسا به زمین برود. در نهایت اشکهای او نتیجه داد و پوتیاس او را به یکی از بازیکنان مادرید سپرد و اشکهای دخترک متعصب بند بیاید. پوتیاس که حالا 27 سال دارد تا 29 سالگی با بارسلونا قرارداد دارد و احتمالاً اگر خودش بخواهد میتواند با این باشگاه بازنشسته شود. سپاس از همراهیتون. شبتون بخیر.
خب ممنونم از خانم الهام عالمی به خاطر بخش فوتبال بانوان و متشکرم از شمایی که همچنان دارید همراهی میکنید برنامه فوتبال سرزمین من رو. امشب کلی از مهدی طارمی عزیز گفتیم و کلی احساس غرور و افتخار کردیم. گفتم خیلی دوست داشتیم که میتونستیم با مهدی صحبت بکنیم، اما ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با کسی که شاید موفقیت‌های الان مهدی مرهون زحمت‌های بسیار زیاد این عزیز پدر بزرگوار آقا مهدی، آقای علیرضا طارمی، پشت خط تلفنی برنامه فوتبال سرزمین من هستن. آقای طارمی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنونم که در برنامه ما حضور پیدا کردین. خوبی؟
آقای طارمی سلام، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. سلام از ما، ایشالله که موفق باشی.
بله بله، زنده باشین، سلامت باشین. شما خوبین آقا؟ الان بوشهرین؟
آه بله بوشهر هستیم آقا.
عزیزم زنده باشین. آقای طارمی دیشا بازی رو دیدین؟
بله بله.
خب از اون لحظه که مهدی گل زد میشه برای ما بگین؟
خب دیگه لحظه برای کل مردم ایران یه لحظه فراموش نشدنی بود. خب طبیعتا ما هم خوشحال میشیم.
بعد با کی بازی رو نگاه کردین آقای طارمی؟
ما خونه بودیم با خانمم و برادر خانمم داشتیم بازی نگاه میکردیم.
همه بازی های مهدی دنبال میکنین؟
بله ما همیشه نگاه میکنیم.
بعد با خود مهدی ارتباط داشتین از دیشب؟
نه پیام دادیمش ولی
نتونستی صحبت بکنین.
نه ما زیاد سعی نمیکنیم که خیلی مزاحمش.
عزیزم زنده باشین. فکر میکردین که مهدی بتونه دیشب تو چنین بازی مهمی اونم در برابر یوونتوس اونم در برابر کریس رونالدو بخواد اولا بازی بکنه و بخواد گل بزنه. واقعا این باعث افتخار برای همه ما ایرانی ها، هممونو خوشحال کرد. شما به عنوان پدر مهدی که حالا ارتباط نزدیکم با مهدی داریم، واقعا چنین تصوری داشتین؟
ما بله آقا، چون مهدی تازه کوچکترین هر قشه که در الان داره برش
بله. گرفته بله.
همیشه از کودکیش آقا تو هر تورنمنتی شرکت میکرده آقای گل بوده.
زنده باشین،
یعنی گلزن خوبی هست و حالا ایشالا امیدواریم که هنوز بهتر از اینا برسه.
انشاءالله قطعا جای پیشرفت داره. آقای طارمی ما فقط مزاحمتون شدیم که عرض ادب بکنیم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خیلی مراقب خودتون باشین. به خانواده محترمم خیلی خیلی سلام برسونید.
خواهش میکنم، چون وقت ندارین دیگه زیاد ما صحبت نمیکنیم.
زنده باشین.
صحبت میکنیم از ارتباطی که برقرار.
قربون شما، سلامت باشین. به خانواده سلام برسونید. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا
نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنون که کنار ما بودید. مراقب خودتون باشین تا هفته بعد. خدا نگهدار.
صنایع غذایی حراتی، تولید کننده انواع کیک، کلوچه و بیسکویت با نام تجاری میشمست لاهیجان، واحد نمونه سالهای متوالی از سازمان غذا و دارو و با شناخت کامل ذائقه ایرانی، طیف وسیعی از محصولات خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است. کارخانه و فروشگاه مرکزی همدان، جاده کرمانشاه، میدان بهار. میشمست لاهیجان، همیشه پرهیجان.
مرغ سالم مرغی که شناسنامه دار باشه، یعنی تو زنجیره یک پارچه از تخم مرغ تا گوشت مرغ تولید شده باشه، جایی که رو همه مراحل نظارت مستمر هست تا غذای سالم به سفره های شما بیاد. اونجا همه چی تحت کنترله. جوجه تو محیط بهداشتی مناسب و آب و هوای سالم مراقبت میشه و دونه خوب میخوره، پس مریض نمیشه و دارو مصرف نمیکنه. چون مدت کمی تو مرغ داری میمونه تا جوونه و گوشتش لطیفه به سفره های شما میاد. مرغی که تو زنجیره تولید شده، علاوه بر اینکه نیازهای بدن رو تامین میکنه، خیلی هم تازه و خوشمزه است. پس به هنگام خرید به عبارت تولید شده در زنجیره یک پارچه دقت کنید. مرغ قطعه بندی شده و بسته بندی شده ی ویتا، تولید شده در زنجیره یک پارچه، سالم و خوشمزه. محصولیت شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپروان. کارخانه چرم آفتاب در تولید چرم‌های سبک و سنگین در راستای حمایت از مشاغل خانگی قدم برداشته و آماده همکاری با صنعتگران و کارگاه‌های خانگی می‌باشد. تلفن تماس 051-37-12-94-70. آدرس مشهد، میدان فردوسی، بولوار شهید قرنیه 9، پلاک 6، کارخانه چرم آفتاب.
محصولات فرش کودک
آنا،
فرشای 700 شانه
آنا،
هم برای نوجوانه
آنا،
هم تو اتاق هر جوونه
آنا،
آنا با فوس مهربونه
آنا،
پرزی باقی نمیمونه
آنا،
فرش آنا مثل اسمش
آنا،
آدم عاشق میکنه
آنا، 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 فرش آنا، فرش آنا.
گل گل گل
گل ها همه غذا نهار شام بوده با گل ها، چشنی ما نهار شام بوده با گل ها،
با عشق آشپزی کنید. صنایع غذایی گلها.
قریب به 50 سال میهمان سفره های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبار ما نزد شما بادیده ایم و حالا با تعدد شعب و تنوع محصولاتمان پاسدار نگاه صمیمانه شما هستیم. نان طعم زندگی است، نان سحر.
کیفیت را قاب کردیم با رنگ هایی از جنس زیبایی.
نسل جدید محصولات دلند الکتریک، فناوری جدید همراه با تنوع در رنگ و قاب. دلند، باز هم سر بلند.
چطور شد سلامتی؟ چه با کیفیتی؟ پر از طعم تازگی. نباشه که خوشمزه، حالی چه یه با مزه. تازه، از میوه های تازه،
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590 www.gilsa.ir گیلسا.
خواب نامناسب میتونه کل روزتون رو خراب کنه. یکی از دلایلش هم استفاده از پوشک نامناسبه. کسل بودن، بی‌حوصلگی و حتی دردهای عضلانی. اما راه حل یه انتخاب درسته. پوشک